أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا الحسین، آیات بینات سوره شریفه کهف را مطرح میکنیم. آیه این کلام تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین. آیه شماره 20. سخن بدین جا رسید که اشاره کردیم حضرت باری تعالی در شأن این خفتگان بیدار و این وارستگان فتیه جوان مردانی که حضرت باری تعالی چنین وضعیت و حال اونها رو در کلام و کتاب خیش جاودان می کند فرمود و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم. سالیان متمادی گذشت، انشاءالله میرسیم فردا شب میخوانیم که حضرت باری تعالی میفرماید اینها 300 سال و افسوده شد بر آن و فزودن بر آن 9 سال، یعنی 300 یا 309. چرا خواهیم گفت انشاءالله. میمانند در این وضعیت و شرایطی که دارند، اونگاه بعثناهم، ما این جماعت و گروه رو بعثشون کردیم. توضیحات کامل داده شد که دقیقاً همون تعبیری رو خداوند به کار میبرد که در مسئله قیامت به کار میبرد، یعنی یه مدل بسیار عینی و ملموس از حقیقت قیامت رو با یه تلطیفی برای فهم انسانها در این ماجرای تاریخی و در این حکایت حضرت باری تعالی پیاده فرموده است که نقل اون میکند. فرمود ما اینها رو بعثشون کردیم، بیدارشون کردیم از اون خواب مرگ. لیتساءلوا بینهم، نهایت این شد پس از آن که بیدار شدن، پرسان از یک دیگر شدن، جستجوی از هم کردند که قال قائل منهم، یکی از این جماعت گفت چه مقدار ما در اینجا بودیم خفتیم. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، گروهی گفتند که روزی و شاید نیم روزی، و قالوا، گروه دیگری گفتند پروردگار ما اعلم و آگاه است به مقداری که ما در اینجا بودیم. نفی علم از خودشون و اثبات اون برای پروردگار کردن که این مقام شامخی است، یعنی اون انسانهایی که در وجود به یه حقایقی دست پیدا میکنن میدانند که در وجود انسان جهل متمرکز ابتداءن. ذات قدسی اله است که کان الله علیما حکیما، علم در ذات اوست و از وجود قدسی او انسان منتفع میشه، به علمی میرسد، میشه علم الانسان ما لم یعلم. تا زمانی که فیض از حضرت فیاض سر نزند و خداوند دریچه علم رو به روی انسان ها نگشاید، ماهیتا انسان موجودی است جاهل، مگر اون که این جهل به لطف الهی تبدیل به علم بشه. خب نتیجه گرفتیم خدمت دوستان که یه نفر سوال کرد، یه گروه یه جواب دادن، گروه دیگر یه جواب دادن. خب حداقل جمع عدد 3، پس مشخص میشه یه نفر که گفت حداقل 3 نفر یه طرف بودن و 3 نفر سوی دیگر، جمع اینها میشه 7 نفر. این حداقل تصور برای عدد این جماعت. اونگاه قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم، همین گروه آگاه عالم، همین گروهی که از مستوای برتری صحبت می‌کردن پیشنهاد دادن که فبعثوا احدکم، یکی از خودمون رو، یکی از خودتون رو بفرستید به سوی شهر، به ورق، به ورق کم هاوهی الی المدینه. اشاره کردیم که ورق همان نقره مزروب است، قطعتون من الفزه، قطعه از نقره که ضرب میشه، میشه ورق در لغت، یا به تعبیری میشود همان درهم یا درخمات. فرمود به ورق کم هاوهی الی المدینه، اما به ورق کم هاوهی، همین پول خودمون مخلوط و ممزوج با مال و پول دیگران نشود، از همین پول خودمون برای ما چیزی بخرید. فلیم زرعی ها از که تا آمن، اون کسی که میرود و مأمور خرید میشه کاملا چشمش رو باز کند و ببیند که چه کسی تا آم پاکیزه تری دارد، از همون خرید کنند. این رو توضیح دادم، فقط یه ریزکاری های ظریف رو بازگو میکنم و میبندم آیه رو، انشاءالله بحث رو پیگیری میکنیم از همون جا که ماند. این آیه شریف از جهت فقهی از ادله جواز وکالت است، یعنی این جماعت پولی رو به کسی میدهند که به نیابت از اینها میره خرید میکنند، یعنی از ادله حاکی از توکیل در خرید است، اینها وکیل خرید دارن که چنین کاری براشون میکنن. فلین زرع ایها از کات آمن، اما این جوان مردان بزرگ و وارسته مشخص میشه حساسیت بسیار زیادی به معکولات خودشون داشتن، به خوردنی هاشون، یعنی اینها معتقد بودن که فلین زرع الانسان و الا طعامه، انسان باید حساسیت ویژه‌ای نسبت به طعام و غذای خیش داشته باشد و اینها این چنین بودن. و می دانیم ورودی های انسان عزیزان چه از جهت جان چه تن وجود ما رو بالاخره متأثر و تحت الشعاع قرار می ده. همونطور که دیدن شما، شنیدن شما، ورودی های وجود ما در جان و روح ما تأثیر می گذارد، این ورودی یعنی خوردن دهان هم تأثیر در جان می گذارد، آثار اون هم عمیق. به همین خاطر می بینیم در شرایع الهی قواعدی برای این وضع میشه و بالاخره دو چیز رو باید رعایت کرد در خوردن، یکی حق الله را و دیگری حق الناس را. یعنی هنگامی که انسان انتخاب معقول و خوردنی میکند، ابتداعا مجوز الهی میگیرد که طبق حق خداوند و قاعده الهی مجاز در مصرف این خوردنی باشد. این از مقولاتی نباشد که نامتناسب با وجود انسان است، حرمت علیکم المیتت و بددم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله. یه چیزهایی رو میبینید رسمن در اسلام هم در شرایع قبلی هم خداوند نامتجانس با وجود انسان معرفی میکند. نام اینها چیست؟ حرام، یعنی ممنوع. خود کلمه حرام یعنی ممنوع، یعنی اینها ممنوعیت داره برای انسان، تناسبی نداره با روح و وجود و جسم انسان، لذا دور اون خط قرمز کشیده میشود. اما یه چیزهایی است که اینها نه، ممکن است از اینجا از قانون اول و حق اول گذر میکنه، من این از جهت حق الهی نیست، اما حق مردم رو اون است. این نان پاکیزه ی گندم است، این عسل مصفاست، این چیست، این کدام، اما اینها چیزی نیست که من بتونم در اون تصرف کنم، حق دیگران در این وجود دارد، اینجا هم خط قرمز دارم، من نمیتوانم تصرف کنم. اون طعامی که از کاست، یعنی اونی که هیچ ممنوعیت و محدودیتی نه از حق الله دارد نه از حق الناس، و خب آثار اون در وجود انسان مسلم جدی و مؤثر. و فقط یه جمله گفتیم خدمت دوستان که واقعا تکان دهنده است، که الحرام تبین و فی اولادکم، نه تنها اثر حرام در وجود خود انسان ظاهر می شود، بلکه منتقل به نطفه هم میشه، منتقل به مسائل بعدی و نسل بعدی هم میشود، و این حساسیت سخن بود. تمام، رسیدیم به اینجا که فرمود فلیعتکم به رزق منه ولی طلطف. و اما اون کسی که میرود ناظر خریدی که میره برای ما خرید کند چیزی بیاورد، این وکیل ما باید با تلطف این کار رو انجام بده، از ماده لطف لطافت، لطیف، ما دقیق و خفیه، یک کار بسیار ظریف زیرکانه میشه درش یه لطفی وجود دارد، یعنی یه پنهانی لطافت با ظرافت. با همون ذهنیتی که این بزرگواران دارن خواهش میکنن از اون کسی که به خرید میرود جوری برود آهسته برد و بیاید، حساسیت ایجاد نکند که نکند کسی موقعیت و شرایط اینها رو بفهمد. ولا یشعرن بکم احدا، که مباد آگاهی پیدا کند این کسی که میرد کسی را آگاه نکند ولو احدی را به موقعیت و شرایط ما. این ها اون دلنگرانی های قبلیشون رو الان هم دارن. 300 سال گذشته هست، آه برای اینها نصف روز است، یه روز است، اشاره کردید. لذا همون دغدغه و نگرانی های پیشین در وجود اینها هست. پاره از بزرگواران و مفسرینی که به حرمت و احترامشان عرض می کنم این آیه شریفه رو ولی تلطف رو به آنچه من درس کردم نگفتن، بلکه این رو به عنوان یه نکته و قیدی برای این نوع معامله و خرید میگن. یعنی وقتی میرد خرید کنه تو این خرید و معامله با ظرافت و لطافت، با مهربانی به این گونه معامله کنند. این نکته خوبی است، اما از آیه شاید چندان فهمیده نشود. با توجه به لا یشعرن بکم احدا، مسیر آیه چیز دیگری است. اما این بحث رو ما در اسلام داریم. از نکاتی که در اسلام وجود داره اینه که انسان مسلمان خوب است سهل البیع و شراء باشه، در خرید و فروش با لطافت عمل کند، سختگیر و سمج و دشوارگیر بر خود و دیگران نباشد، اجمال در طلب داشته باشه. تعبیر فقهی و روایی اینه. خب بسیار خوب، تا اینجا شد پایان اعراض دیشب. انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم، اگر اینها آگاه به حال روز ما شدند، انهم ان یظهروا علیکم، اگر اینها ظهور بر شما پیدا کردند، کلمه ظهور با علا، حرف علا هنگامی که متعدی میشه به معنای غلبه است. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره مشرکو. خداوند فرستاد این رسول را، ارسله بالهدى و دین حق، با هدایت، قرین با هدایت و دین حق، تا لیظهره علی الدین کله، تا این رو غالب کند، ظاهر کند بر همه ادیان، یعنی اون چیرگی و غلبه رو در نهایت خداوند با این دین حق قرار داده است. اینجا هم فرمود این یظهروا علیکم، اینها اگر غالب بر شما شدند قبلا حکم اعدام شما صادر شده است، شما در لیست سیاه هستید، اگر شما را بگیرن کار تمام است، یرجموکم، اعدامتون میکنن، سنگسارتون میکنن، به شدیدترین شکل ممکن حکم شما صادر شده است و مواجه میشین، یرجموکم، اینها رجمتون میکنن. او یعودوکم او یعیدوکم فی ملتهم، یا اگر یه پله تخفیف بدن به شما، اگر بنا کشتن شما رو نداشته باشن شما رو اعاده میکنن، او یعیدوکم فی ملتهم، شما رو بر میگردانن، عودتون میدن در ملت خودشون. کلمه ملت نوعا در این موارد در مجموعه آیات هنگامی که به کار برده میشه بعد اعتقادی ادیان است، یعنی اون بخش معتقدات و باورها رو ملت میگیم. ملت ابیکم ابراهیم، ما تابع ملت ابراهیمیم، ما مسلمانان، یعنی اعتقادات ما با اعتقادات ابراهیم یکیست، ولو در مقام شریعت تفاوت داریم، ما تابع شریعت مصطفی هستیم، اما ملت ما ابراهیمی است، این رو قبول داریم ما، یه هم سویی به اصطلاح بین باورهای ادیان. فرمود اینها شما رو برمیگردانن به اون باورها و عقاید مشرکانه خودشون. او یعیدوکم او یعیدوکم فی ملتهم، دیگه ولن تفلحوا اذن ابدا، اگر چنین اتفاقی افتاد دیگه رنگ فلاح و سعادت رو و رستگاری رو نمیبینید، فرو میرید باز مجدد در اون جامعه ننگین با اون باورهای مشرکانه پلید و پلشت. خب اینها احساس خطر کردن، شرایطشون رو پیشبینی کردن و چاره هم ندارن دیگه، بشرند و نیاز دارند. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، و این شکم بی‌هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ، باید چاره خودشون بکنن و فکر طعام و غذاشون بکنن، خطر رو هم به جان بخرن. دیگه این خوی و خصلت بشری است که چنین نیازی داره. 300 سال خداوند اینها رو تأمین کرد، نه قوتی خوردند نه آبی نوشیدند، اما بدن اینها رو 300 سال ذات باری تعالی حفظش کرد. حالا یه چند دقیقه ایست بلند شدن، اینها یاد بازار رو خرید و شکمشون افتادن. این دیگه خصوصیت جوانمردان الهی هم هست، اینها هم گرفتار این حالات وجودی بشری و جسمی هستند. و كذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق. دیگه اون جنبندی نهایی ماجرا رو عزیزان اینجا مشاهده می‌فرمایید، اونی که دیشب عرض می‌کردم محضرم بارکتون، چرایی تأکید قرآن بر این ماجرا، ابعادی که دارد، بُعد اخلاقی دارد، بُعد اجتماعی دارد، بُعد سیاسی دارد، بُعد اعتقادی دارد، هر زاویه این قضیه قابل کاویدن و تأمل جدی است. اما قرآن روی نکته مستقیم اشاره می‌کند و این است: و کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق. دیگه جزئیات گفته نمیشه. من این نکته رو بگم، آیه رو الان بازگو میکنم خدمت دوستان عزیز. آنچه در اینجا گزارش قرآن است، بقیه ماجرا به اصطلاح حکایت نیومده، چون بارها عرض کردیم، دیشب هم گفتیم، خداوند حکایت اصحاب کهف، تاریخ اصحاب کهف رو برای ما بازگو نمیکند. ذات باری تعالی نکته های چهارگانه‌ای که اشاره کردم از این ماجرا برون می کشد و مطرح می کند، نه تاریخ اصحاب کهف رو روز شمار واقع نگار تقویم تاریخ اینها رو بازگو نمی کند ذات باری تعالی. از نیاز نیست دیگه اون جزئیات بدیهیات بماند. بله آمد، وارد شهر شد، شرایط اوضاع متحول، 300 سال 3 قرن بر این مردم گذشته است، طبیعی است دیگه چیزی باقی نمونده است، 2 دهه میگذره 3 دهه میگذره، همه چیزی رو میشه در شرایط زندگی اجتماعی انسان ها. خب مردمان همین آقا رو میبینن، به مجرد اینکه آمد و چهره و قیافه و نمیدانم همون ورق و پول و اوضاع اون رو دیدن، دانستن که این از عهد دقیانوس است. تئودسیوس رو الان در این اصطلاحات خود ما یه چیز خیلی قدیمی رو میگید، مال چیه این؟ میگید مال عهد دقیانوسه. دانستن که این از عهد دقیانوس هست. و خب بالاخره یاد و خاطره این بزرگان هم که در جامعه نسل به نسل باقی مانده بود، که انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا. یک گروه جوان مرد قام و ایستادن، نه ظلم استبداد سیاسی رو تحمل کردن، نه خرافات اجتماعی رو برتافتن، نه عقاید مشرکانه رو. در قبال این سه چیز قیام کردند و هنگامی که چاری از اونها بر نیامد، اونگاه از شهر برون رفتند و دل از همه موقعیت ها و شرایط اجتماعی سیاسی و غیری هم که داشتن شستن و کناری نهادن. این خاطره شیرین در ذهن ها باقی است. به تعبیر ما شناسایی شد این فرد، این فرد رو شناختند و حالا بعد از این که شناختن بالاخره فرصت دادن که این بیاد به دوستانش بگه، اینها آماده باشند. اینها رو دیگه ما در قرآن نمیبینیم، بلکه در تاریخ و اشارات میبینیم. اومدند و بالاخره به این همراهان عزیز گفته شد، مثل این که اینها دیگه وضعیتشون جور دیگری بود. در از خود آیه میفهمیم الان که عرض میکنن، مثل این که دیگه اینها سر بازگشته به این زندگی دنیا رو نداشتند. اینها دیگه مایل نبودن مجدد باز به روش معمول بیایند و چیزها خداوند برای اینها در نظر گرفته بود. دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، که التفات کند بر بتان یغمایی. اینها یه مزه دیگه ای رو چشیدن که نمیخوان دیگه باز پاری از مزه ها رو قاطی اون چه خوردند و نوشیدن کنن. لذا شاید همین ثواب باشد که اینها از پروردگار خودشون خواستن که پروردگارا اگر ممکن است ما را دیگر بدین دنیا باز مگردان. و امر الهی و حکم الهی که هدف این بود که الان عرض میکنم خدمت دوستان بدین تعلق گرفت و این بزرگواران برای همیشه جان به جان آفرین تسلیم کردند. اما نکته آیه اینجاست و کذالک اعثرنا علیهم، دقت بفرمایید، و این چنین با تمام این خصوصیاتی که دیدید از ابتدای ماجرا تا اینجا، اعثرنا علیهم، ما مطلع کردیم بر ایشان دیگران را، یعنی با همین شیوه، با همین مدیریت الهی که اومد و بخرد و برخواستند و نیازشون رو حس کردند و خوردن و قضیهشون آشکار شد و مشخص شد. اعثرنا علیهم لیعلمو، این لام لام غایت و نتیجه است. یعنی من میخوام عرض کنم جانمایه اصلی نتیجه گرفتن از ماجرای اصحاب کهف تو این یک کلمه است، لیعلمو، تا آن که بدانند مردمان ان وعد الله حق و ان ساعت و ان ساعت لا ریب فیها، تا آن که مردمان بدانند که وعده الهی حق است و همانا به راستی ساعت و قیامت هیچ ریب و سوء ظن و بدگمانی و شک و تردیدی در آن وجود ندارد. یعنی کل این گزاره‌ای که اینجا قرآن مطرح می‌کند نتیجه این ماجرا رو از بُعد اعتقادی قرآن مطرح می‌کنه. تمام این ماجرا گفته شد تا شبهات زدوده شود پیرامون مسئله وعده الهی که ساعت است. یعنی چه؟ یعنی قیامت. کلمه ساعت قیامت است. لیوم لا ریب فیه، این تعبیر رو خدا در مورد کجا به کار میبره؟ در مورد قیامت، عالمی که در اون هیچ ریب و سوء ظن و بدگمانی و تردیدی راه ندارد. پس بنابراین همان گونه که اشاره شد دیشب هم گفتیم خدمت دوستان، این شد یه نمونه ای برای به ذهن آوردن مسئله احیاء موتا که چگونه خداوند این بدنها رو زنده می کند، ملحق می کند ارواح رو به این بدنها در عالم قیامت. به اذن خداوند یه مدل 300 ساله اون رو انسانها ببینید که ذات حق چنین میتواند این جماعت رو بمیراند، بخواباند، اونگاه زنده کند، باز مجدد برخیزند و به اذن الهی اگر به ناس برای همیشه بروند بروند. یعنی یک عدل و دلیل علا امکان شیء وقوع شیء، وقوع شیء یک دلیل عینی برای امکان وقوعی، امکان ذاتی که بحثی نیست، برای امکان وقوعی مسئله قیامت و معاد خداوند با این ماجرا نشان میدهد. ان بعد الله حق و ان ساعت لا ریب فیها. بسیار عالی. خب یه نکته ظریف رو اینجا دقت بفرمایید که باز از استفاده های از این ماجرا همین نکته است که عرض می کنم. فرمود اعثرنا، دقت کنید، اعثرنا یعنی ما، متکلم مع الغیر مراد کیست؟ فاعلش خدا. ما مطلع کردیم بر ایشان مردمان را. برگردید عقب یه مقداری، بیاییم آیه رو، و کذالک بعثنا، بعث ناهم، ما بیدارشون کردیم. برگردیم عقب میرسیم به اونجا که میفرماد و ضربنا علی آذانهم، ما بر گوششون مهر نهادیم که بخوابند. برگردیم باز نگاه کنیم میبینیم همینطور در تمام این ماجرا یک به یک ذات باری تعالی ورق ورق که میگوید تمام این ماجرا رو به کی نسبت میده؟ به خودش. ما اینها رو چنین خواباندیم، نقلبهم، وقتی اینها رو خواباندیم ما بدنهای اینها رو راست و چپ میگرداندیم، ما چنین و چنان میگردیم. یعنی تمام امر اینها از روز، از اون ساعت نخستین تا این انتهای کار همه به دست که بود؟ به دست حضرت باری تعالی. این نکته مهمی است که در این ماجرا دیده میشود. چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له، من کان لله کان الله له، من کان مع الله کان الله معه. هر کسی که با خداست خدا باست، اون کسی که کار خیش عمیقا به تمام وجود به خدا واگذار می کند و برای او می ایستد، ذات اله کفایت امر او می کند. اینها همون بزرگانی هستند که به تمام وجود اذ قامو، برخواستند، ننشستن، به وظیفهشون عمل کردن، اون چه وظیفه اینها بود. اینها همون مردانی بودن که از سویدای جان و وجود گفتن هی لنا من امرنا رشدا. مگه میشه کسی صادقانه چنین به سوی پروردگار خیش بیاید و دست کفایت و حمایت خدا بر سر او قرار نگیرد؟ این یه مدله، یه نمونه است. اگر کسی خدایی شد، خداوند هم به سوی او می آید و یه چنین تعاملی می شد، این تنصر الله ینصر کن. اگر آمد انسان به سوی خداوند، خداوند هم به سوی او می آید. اوفو به عهدی اوف به عهدکم، وفای به عهد کرد، خدا وفای به عهد می کند. قدم به قدم، گام به گام این تعامل خدا با بندگانش دارد و عجب لذتی دارد این شیوه زندگی که خداوند حسبی الله، خداوند کفایت امر انسان کند و چنین امور انسان رو اداره کنه. و این نمیشه مگر با همین آمنو به ربهم، ایمان آوردند، قامو به مقتضای ایمانشون ایستادند، حی لنا من امرنا رشدا، تمنا و تقاضای صمیمانه و متضرعانه از پروردگارشون در کارشون داشتن. قانون خدا این است. مگه میشه ذات باری تا چنین انسانی رو نگیرد امورش رو و کفایت نکند؟ این خلاف وعده های الهی میشه. لذا میبینیم به زیبایی تمام این مراحل یک به یک توسط ذات باری تعالی در مورد اینها انجام میشه. اینه که اولیاء خدا عزیزان وقتی در مسیر کاریشون قرار میگیرن، حسب وظیفهشون این وظیفه رو خط به خط عمل میکنن، شکی ندارن که خطایی در وظیفه نمیکنن، رضای الهی رو سعی کردن تحصیل کنن و حرکت کنن و عمل کنن، دیگه باکی ندارن، دلهوره ای ندارن، چون میدونن والله من برائهم محیط، میدونن احاطه الهی را، میدونن هو معکم اینما کنتم، لحظه لحظه خداوند با او، چون تو با مایی ندارم هیچ غم، غمی ندارن. دینا اینها متصلن به سرمنشأ قدرت الهی و حمایت الهی، واهمه ای ندارند از چیزی. اینها فرمود وکذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعت لا ریب فیها. خب این هم نکته دیگر. اما اذ یتنازعون بینهم امرهم، اینجا نکته دقیقی است که من خدمت عزیزان بازگو کنم. خب این زمانی بود که یتنازعون بینهم امرهم، که یه تنازع و نزاع فکری بود بین این مردم در امورشون. خداوند این جماعت رو برانگیخت، مثل اینکه زمانی که اینها دیگه باید برانگیخته شون و جامعه اینها رو ببیند، زمانی است که در موضوع و در مسئله معاد یه مشکلات اجتماعی وجود دارد، یه دو دستگی هایی است، یه تردید و شک هایی است در مسئله معاد. و باز با توجه به این که صحبت بدن اینها، خوابیدن اینها و خصوصیات این چنین است، احساس می شود، تصریح نداره آیه، اما چنین استفاده میشه که بیشتر گیر مانند دیگر مواردی که در قرآن مطرح میشه رو مسئله معاد جسمانی است، یعنی رو این قضیه. جامعه الان که این بزرگواران و اصحاب کهف به اذن الهی برخواستند و مردمان شناختند اینها رو، وضعیت اونها رو دانستند، توی شرایطی هستند که تو این موضوع معاد یه درگیری هایی دارن. اینو در مباحث سوره مبارکه یاسین من مفصل اونجا مطرح کردم خدمت دوستان، فرصت بوده همینجا هم گفتیم در گذشته معذر مبارکتون. بالاخره ببینید عزیزان، بزرگواران، جدایی تن از جان مسلم، از دیرباز بشریت این رو میفهمید، اما در تحلیل ارتباط بعدی درماند بشریت آیا چه میشه؟ یعنی حس میکردن که نمیشه یک انسان بیا 40 سال، 50 سال، 60 سال زندگی کنه و بعد این دیگه فنا باشد، از میان برود و تمام بشه، پرونده یا اون بسته باشد. نه، این نمیشه، زندگی نیست، با چیزی بیشتر از این زندگی باشد، حیات بیش از این باید سهم انسان باشه. اما در تحلیل و حل این مسئله میماندند، نزا چاره رو گاه در این میدیدن که میگفتند انسان ها پس از اون که میمیرند حیات زیرزمینی آغاز میکنند، یعنی زیر زمین زندگیشون رو شروع میکنند. بالاخره رسان میشد که ناچارن یه اسباب و جهیزیه یه خانوادگی هم در گورستان ها در قبرها با مردگان دفینه می کردن. اگر وضع موقعیت بهتر بود مانند فراعنه مصر تالار می ساختن، تمام ابزار زندگی رو مهیا می کردن، از باب احتیاط مستحب یا واجب احیانا سرکار آش خانوم هم همراه این متوفا دفنش می کردن زنده زنده که بالاخره اونجا باز زندگی نوعی رو تشکیل بدن، با هم روزگار خوبی رو به سر کنن. و این بود، این تمام شواهد تاریخی، این معنا تمام شواهد تاریخی مشخص و روشن است. این نهایت ذهن و فکرشون بود در حل مسئله حیات. گاهی هم به این فکر رسیدن که نه، این که نمیشه اون زیر خاک زندگی کنن، پس بنابراین این گونه بگوییم که ممکن است این روح بعد از این که از این جسم جدا میشود از این جسم جدا شده است، اما برمیگرده به دنیا. این نمیره، این مجدد می آید، جسم دیگری رو بر می گذیند و انتخاب می کند، یا به او می دهند و مجدد دوباره زندگی رو ادامه می دهند، یه حیات دیگه ای رو دارد، یه حیات دیگه ای رو، یه چرخه دیگه ای رو سیر می کند و طی می کند، همانی که از اون تعبیر به تناسخ می کنند و تناسخ می شود. یه بافته از اذهان حکمای گذشته یونان با تاریخچه 4000 سال قبل. تو اینم یه تفکر این چرینی بود که این روح برمیگردد. اونی که در مکتب پیامبران الهی و انبیاء الهی رخ داد، این واقعیت مهم و نکته بسیار زیبا بود که حل کردن این قضیه رو ادیان و پیامبران به اذن خدا برای بشریت. که مردمان این چنین نیست، این تصور رو نکنید، تا اینجای کار درست اومدید. نمیشه این وجود، این هستی برای این ساخته شده باشد که انسان بیاد کل نسل انسان یه دوران کوتاهی رو، یا تک تک انسان‌ها یه عمر مثلا فرض بفرمایید 80 90 ساله 100 ساله 50 60 ساله رو طی کنن. نه، روح انسان پس از آفرینش فنا ندارد. انسان پس از آن که خداوند روح او را می آفریند، ثم انشأناه خلقا آخر، هنگامی که این خلق آخر آفریده میشه و تبارک الله احسن الخالقین گفته میشه و تبریک الهی نثار انسان میشه، در حدی است این خلق آخر که دیگه فنا نداره، این باید بمونه. و روح ما ابدی است عزیزان، هرچند ازلی نیست، در یه نقطه آفریده از خداوند جان و روح انسان رو، اما ابدیت داره این روح. گفتن روح ابدی است، این رو درست فهمیدید، اما این نکته هم بدانید، روح انسان که ابدی است، هنگامی که آفریده می شود پدیده است، دقت کنید، روح به جلو، این روح ارتجاع واپسگرایی نداره، امکان نداره برگرده. یک بار هر روح این دنیا رو تجربه می کند، نه بیش از این، دیگه نمی تواند، باید رو به جلو حرکت کند. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، انسان ما تو را آفریدیم و رو به جلو بود بری تا به اون لقاء منتهایی برسی که حقیقت کمال نهایی توست. میخونید سوره مبارکه مؤمنون، اینو برام از دوستان عرض میکنم، بالاخره کار به اونجا میکشد که خداوند به وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی چنین نازل می فهمد که بالاخره کار به اونجا رسید، حتی اذا حضر احدکم الموت، میرسد بالاخره مرگ سراغ یکی از شما، بعد میگوید که رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدایا ما رو برگردانی، یک بار دیگه من برگردم. این روح که داره جدا میشه میگه من رو برگردونید، بعد قول میدم، هر چی بخواید امضا میکنم، تعهد میدم سنگین که برگردم و عمل صالح کنم. جواب اون چنان تکان دهنده است، کلا انها کلمتون و قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. کلا یکل و کلن کلمت و زجرن به شدت اسمشون عبر. انها کلمتون، این کلمه نی اعتقاد، این یه اعتقادی است که گوینده اون میگوید، یعنی پشت گوش دیدی چنین چیزی دیدی، انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الایوم یبعثون، باید برید تو انتقال بعدی و جهان بعدی و عالم بعدی، منزل به منزل این عوالم رو باید طی کنید. انبیاء الهی اومدن خط بطلان بر اون باورها کشیدند و بر اون ذهنیت‌های غلط اومدن گفتن ان وعد الله حق و ان ساعت لا ریب فیها. حالا اون بعد معاد جسمانی رو هم پیامبران الهی منظم به این کردن و در کنار این بحث همان گونه که دیشب اشاره می کردیم خدمت دوستان ملحقش کردن. حالا اینجا جامعه وقتی که برخواستند اینها هنوز نزاع دارن بین خودشون، اذ یتنازعون بینهم امرهم، تو این قضیه معاد اینها موندن، تو این قضایای به اصطلاح وضعیت و حل مسئله معاد جسمانی به اعتقاد بنده اینها مودند. تو این شرایط ما اینها رو بیدارشون کردیم و روشنشون کردیم، جامعه رو به برکت این تحول، و در این حال یا آیت حجتی برای آیندگان نیز باقی ماند. اما اینجا ممکنه جور دیگری هم گفته شود آیه این شریفه. من بر اساس اون مناسبتی که از اول بحث چیده شده و بعد از اون هم باز میاد آیات بعدی اشاره کردم، اذ یتنازعون بینهم امرهم رو این گونه عرض کردیم خدمت دوستان که این جماعتی که مطلع بر حال اینها شدن در امرشون تنازع داشتن، یعنی در امر خودشون اون جماعت که مسئله معاد بود به این شیوه قضیه برای اونها حل شد. بعض از مفسران نظام این زمیر هم رو به اونها برنگردوندن، گفتن اذ یتنازعون بینهم امرهم، بین این مردم تنازع شد در امر اصحاب کهف که اینا چی بودن، چطور شدن، چطور زنده شدن، چطور مردن، یه تنازعی در این قضایا پیش آمد. فقالو، اما من گمان میکنم که با همه زمینه‌ای که بحث داره اون احتمال اول و نظر اول موافق با سیر آیات شریف است. خب کار که به اینجا رسید، حالا چه بکنیم با این مردم؟ فقال ابن علیهم بنیانن ربهم اعلم بهم، در این که الان تو این شرایطی که پیش اومده است، حالا این جماعت آمدند و آشکار شد خصوصیت و راز اینها، پرونده اینها دیگه بسته شد، از اینجا استفاده میشه که اینها جان دادند، دیگه با اینها مواجهه و گفتگویی ندارن مردم، بلکه با اجساد بی جان اینها و کهف و قار اینها جامعه داره برخورد میکنند. گفتن چه بکنیم با اینها؟ یه گروهی معتقد شدن که فقال ابن علیهم بنیانن، بنیان یعنی دیوار، یعنی جدار، یه جداری ما روی این قار بکشیم و این رو دفنش کنیم، اینو محوش کنیم. فقال ابن علیهم بنیانن ربهم اعلم بهم، دیگه اینها بزرگواران هر کی بودن خدا میداند و پرونده رو ببندیم همینجا، مدفون کنیم و به دل تاریخ بسپاریم. این یه نظر و عقیده بود. قال الذين قلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، اما یه گروه دومی در میان اینها با یه ویژگی که قرآن بازگو میکنه خیلی لطیفه، دقت کنید، گفتند اون کسانی که جماعتی که غلبوا علی امرهم، اینو باز اینجا دیگه، حالا بالاخره من نمیخوام نقل اقوال کنم ذهن شما رو متشتت کنم، اما چون بعضی از دوستان ممکنه مراجعه دارید و میبینید میگم، گفتن ما بنا میکنیم بر ایشان عبادتگاهی را و مسجدی را، چرا میرسیم؟ اما گمان میشود که معنا جور دیگری باشد. قال الذين غلبوا علا امرهم، اونها که غالب شدن، اونهایی که کاملا فهمیدن، مسلط شدن بر امر اصحاب کهف، نه امر خودشون، نه حاکمان اون جامعه، یعنی اونهایی که عظمت، بزرگی و شخصیت این مردان الهی را شناختند، اونهایی که راز و سر وجودی این بزرگان قیام کننده در راه خدا را دانستند و ارزش انسانها و خادمان اجتماعی و انسانهای الهی را دانستند، گفتند نه، ما اهل این نیستیم که یه دیواری بکنیم و محو کنیم و خاطر اینها از اذهان برود، بلکه یکی از سنتهای بزرگ الهی این است عزیزان. یکی از نکات بسیار مهمی که این رو در زبان پیامبران الهی میبینیم، خواسته انبیاء بزرگ الهی همین است. ابراهیم با تمام اون جایگاهی که در نزد ملیون یعنی صاحبان ادیان الهی دارد آبراهام است، آبرام است، یعنی پدر بزرگ تمام امتهای موحده. و جعلی لسان صدق فی الاخرین، خدایا من ابراهیم میرم اما یاد من را، نام من را، خاطر من از ازهان نرود. نیک نهادانی که در آینده می آیند، انسانهای صادق بزرگواری که در آینده میان، از من ابراهیم بگن بماند نام من به یاد من. این یه قانون و یه سنت الهی است عزیزان، که اینطور نیست. صاحبان فضیلت، علم، معرفت، معنا، اینها نباید از بین برن در جامعه. اینها باید کسانی باشن که یادشون، نامشون، وجودشون در اجتماع باقی باشد تا الگوی فکری، الگوی رفتاری و یه یادمان این چنینی از اونها بماند که جامعه رو تحت شعاع خودش قرار بدهد. بذار این سنت در ادیان الهی بوده است، در شرع مقدس اسلام هم است. اینی که یاد به خیر دیگران و گذشتگان از وظایف انسان هاست. بالاخره خاطرات زیبای اون بزرگان رو نگاه داشتن یه نکته بسیار مهمی است. باید فرق باشه، نمیشه العلماء و باقون ارباب علم و معرفت باید باقی باشند. اینها الناس موتا و اهل العلم احیاء، و صاحبان علم باید زنده باشند، صاحبان معرفت باید نامشون زنده باشند. و خدا اینطور قرار میده: ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کام جهان شد، کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. مگه میشه از بین بره؟ نباید از بین بره. بود یاد و نشان این انسانهای وارسته رو در طول تاریخ زنده نگه داریم. این یه امر مشروع معقوله. یعنی الان تمام تمدنها شرق و غرب عالم هدفشون اینه، از امریکای لاتین بگیرید تا شمال چین بگیرید، به جزیره دکن بگیرید تا آن سوی این کشورهایی که سابقه تاریخی هم ندارن، هم مهمتشون تمام فرهنگ‌ها و ملل اینه که نیکانشون رو، بزرگانشون رو، آثار اونها و یاد اونها رو به هر شکل میتونن زنده نگه دارن، نگذرند از بین برود. لذا این انسان ها این که مورد تأیید قرار میگیره کار اینها از نظر قرآن، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، گفتن نه ما یه کاری میکنیم که نام اینها بماند، اما به چه شیوه؟ به این شیوه، ما بر فراز قار اینها یه عبادتگاه میسازیم، یه مسجد میسازیم که نام اینها در پناه عبادت و نام خداوند باقی بماند. اون کهف و رجیبی که اون شب توضیح دادم خدمت دوستان از سه احتمال این غار، سلسله جبال قاسیون سوریه، کنار صالحیه، حاشیه 70 کیلومتری ازمیر افسوس و 3 کیلومتری معان مرکزیت اردن هاشمی امروز، کهف و رجیب که این سومی است، از نشانه هایی که این منطقه توریستی فعلی دارد، خرابه های یک کلیسا در اونجا هست. خرابه های یک کلیسا همین الان بر فراز این قار و این احتمال سوم وجود داره که لنتخذن علیهم مسجدا، یه محل عباده. و من متاسفم که بالاخره این دردنامه رو باید خدمت دوستان باز بکنیم که ما در این عصر و زمان به این دو سده اخیر گرفتار جماعت کجندیشی شدیم در میان مسلمانان، که حال بالاخره بماند ریشه ها تکوین و شکل گرفتن و این قضایا بماند، اما چه صدمه و لطمه‌ای رو این جماعت، این کجندیشان وهابی به امت اسلام زدن. عزیزان یه وقتی در حضور یکی از مراجع حزام تقلیدی، ابن درالای اسم ببریم، حضرت آیت الله لزما از تای صافی کلپایگانی تنها بودیم، صحبتی رو مطرح می فرمودن. فرمودن رئیس جمهور وقت ایران، فرمودن وقتی می خواست برد این آقای رئیس جمهور به عربستان، من ایشانو صدا زدم بهش گفتم آقا شما برو به پادشاه سعودی، اون زمان فهد بود، بگو به این ملک سعودی و بگو تو هر کجای دنیا، هر نکته تاریخی، هر گروه و تمدنی که دارن حفظش میکنن برای هویت، اثبات هویت تاریخیشون. شما دین رو بذار به کنار، به مباحث اعتقادی و کلامی اصلا اعتنا نکن که عقیده کی یا کدام است. حداقل از این باب شما چرا تمام آثار اسلام را، تمام بقایای تاریخی پیامبر و اسلام رو با خاک یکسان کردید؟ شما که دارید عملا ریشه تاریخی اسلام رو میزنید با این کارتون، منهای بقیه مسائلش. اصلا بماند مسائل حرمت و کرامت و لنتخذن علیه مسجد و اینها بماند، اما شما اصلا هویت تاریخی اسلام رو از بین بردید. دوستان عزیز، بزرگوارانی هستن که این سونسون دنیا زندگی میکنید، میرید میایید، رو آمده شد دارید، میبینید یک اثر مختصر کوچک رو تو فلان جا چه کار براش میکنن. یادم من خاطر مسیح وقتی رفتم در ایرلند یه جایی رو، یه معدن مثلا فلزی بود، معدن آهنی بود، ما رو بردن که یک منطقه‌ای رو میخوان به ما نشان بدن. یا خاطرات اون چنانیست، خدا میداند معصیت را خنده میآید، استغفار ما بود، اصلا یک جوری یک حال هوایی. شما زیباترین آثار تمدن اسلام رو در سرزمین حجاز با خاک یکسان کردن، به توبره کشیدند این جماعت، نگذاشتن این که بمونه، آثار معماری رومی به جای اون برای ما گذاردند. به بهانه این که شرک بالله هست، به بهانه این که اگر چنین باشد مرده پرستی می شود. کی مرده پرستی دست در تاریخ اسلام؟ مگر بالاخره این بزرگوارانی که یاد اونها رو، مگر پیامبر چه می کردند؟ مگر امیرالمؤمنین چه می کرد؟ مگر صدیقه تا، مگر صحابی نامدار پیامبر، بزرگانی که فریقین شیعه و سنی به تعبیر ما بر سرشون قسم می خورن مانند بلال، و این بزرگان که از عظمت اونها کسی نمی تواند چیزی بکاهد، اینا مگر زیارت احد رو چگونه می رفتن؟ مگر چگونه حمزه رو پاس می داشتن؟ شهدای احد بقیه رو چگونه اینها حرمت می کردن و کرامت می کردن؟ در کنار قبور اینها می ایستادن و بر اینها سلام و تحیت می دادن؟ اینها که مسلمات تاریخ اسلام است. چطور ما بیان به این بهانه ها، به این اباطیل واهی تیشه رو به ریشه بزنیم؟ متاسفانه فرمود اونها که غالب بر امرشان بودن، فهمیدن جایگاه والای این انسان ها را و عظمت اینها رو، گفتن لنتخذن علیهم مسجدا، در پناه نام خدا، نام این بندگان با خدا و شایسته رو هم حفظ میکنیم و نمیگذاریم از خاطرهای اینها محو بشن. بسیار، تا اینجا فرمود. من یه جمله دیگه رو بگم، ازم رو جمع کنم. سیقولون ثالثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجمن بالغیب و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم. این آیه از آیات خیلی لطیف قرآن هست. من بگم و بعد اون نکات اساسیش رو انشاءالله فرصت شد میگیم. سیقولون پیامبر، سیقولون یعنی من بعد به زودی خواهم گفت. ما اومدیم ماجرای اصحاب کهف رو گفتیم که از دل اون چنین برون آید که انسان اگر دل به صاحب دل بدهد، خدا حمایت از او می کند. اگر از سر صدق انسان کار خود به حق واگذارد، خداوند تولی امرش می کند، ولی مرشد او خواهد بود. ما این ماجرا رو گفتیم که از دل اون شیوه خداخوانی، خداگویی، اعتقاد پاکیزه، اتصال حقیقت اعتقاد به معاد رو به این دنیا، اینها رو متصل بشیم. اما سیقولون ثالثتون رابعهم کلبهم، از فردای جماعتی میان پیرامون همین ماجرا صحبت میکنن، اما میگن خب بگین حالا اینا چند تا بودن؟ سه تا بودن یا چهار تا بودن؟ سگشون چی؟ سگشون نر بود یا ماده بود؟ سیاه بود یا قرمز بود؟ از فردا میان یه گروه این ماجرا رو از مسیر خود منحرف میکنه، به جای اون که استفاده های ناب به الهی به روز کارآمد از این ماجرا بدرآید، این میره تو ماجرای این که بالاخره آقا ما نفهمیدیم سلیمان با بلقیس ازدواج کرد یا نه، این رو به ما بگید، ما این رو میخوایم بدونیم. این یک سوال مهمی از ذهن من آمده است. خدا پدرتو بیامرزه، تو برو به فکر زن گرفتن خودت باش، به فکر دامادی خودت بچه‌هات باش، تو چیکار داری به سلیمان و بلقیس؟ چی رو خودت رو سوال میکنی؟ خدا چی گفت اون ماجرا؟ تو ملک سلیمان خدا چه نشان داد؟ ما دنبال چه هستیم؟ نمیدانم بالاخره آقا این شد، این همی درسته که میگن یوسف دعا کرد و زلیخا جوان شد و ازدواج کردن با هم؟ مثل یکم دنبال مثل این فیلم های سینمایی این که باید بالاخره با یه ازدواج منتهی بشه، این تو ذهنهای ما مثل این که چنین چیزی نهفته است. دنبال این قضایا اباطیل حاشیه‌ای فرعی که هن الجزئی لا یکون و کاسبا و لا مکتسبا، اصلا فایده ای بر این مسائل نیست جز تضییع وقت. اما این کار میشه پیامبر، حواست باشه. سیقونون ثالثتون رابعهم کلبهم، میگن اینا سه تا بودن چهارم اینها کلبهم. و یقولون خمستون، خداوند از سه شروع میکنه. چرا؟ چون بالاخره اینا اصحاب کهف بودن و جمع بودن، حداقل جمع سه دیگه، پس بود از سه شروع بشه و بعد از سه چهار کلبهم. و یقولون خمستون، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، سلسله اعداد طبیعی خداوند دقیقا ردیف میکند تا هشت. سیقولون ثالثتون رابعهم کلبهم، و یقولون خمستون، پنج تا بودن، سادسهم کلبهم، ششمیشون سگشون بود. یک کلمه داخل جمله معترضه قبل از ادامه بحث، رجمن بالغیب. رجم یعنی تیر پراکنی، یعنی سنگ زدن، سنگ پرت کردن. بلقیب این یه ترکیب رجمن بلقیب، همانه که در فارسی میگید از باب تیر به تاریکی انداختن، یعنی بی اطلاع و بی حجت و بی دلیل موجه سخنی رو گفتن. رجمن بلقیب، میپرانن سخنی رو، یه جمله رو اینها، رجمن بلقیب. این جمله معترضه بود داخل پرانتز. و یقولون، تا کجا اومدیم؟ پنج تا ششمیشون سگشونه. و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم، میگویند هفتاند و ثامنهم کلبهم و هشتمی اینها سگشون بود. این نکات عجیبی تو این آیه هست، من کمی اعتیاد میکنم نمیگم، ولی عرض به خدمتتون اونم تو این ضمیر ثامنهم کلبهم یه نکات عجیبی هست که شاید خیلی عرض به خدمتون مناسب جمع نباشه گفتن اون و این دوربین هایی که مقابل ماست. اما فرمود و یقولون سبعتون، هفتان و ثامنهم. حالا ادبا اومدن رو این واو بحث کردن که آیا ما اگر یه وقتی اومدیم گفتیم یک دو سه چهار پنج شیش هفت، اگر خواستیم هشت رو بگیم باید این رو جدا کنیم از هفت، یه واو بیاریم، این واو سمانی است. یه بحثایی دارن که دیگه اون هم به درد جمع ما نمیخوره. نه، این یه عرض با سبعه نکره موصوفه ای داریم که این وصفشه دیگه، جمله حالیه میشه وصفش، واو میشه واو حالیه دیگه. و سامن هم کلبون، گروهی میگوین اینا هفتا بودن و حال این که هشتمی سگشون بود. قل ربی اعلم و به عدته، بگو پیامبر خدا تعداد اینها رو میداند. یه نکته هست اینجا، وقتی اون عددها اومد رجمن بالغیب، اما این آخرین سخن رو که خدا فرمود ردش نکرد. و یقولون سبعتون، به اون چه برز کردم وقتی که در دهه 50 اون کاوشگران فرانسوی در همین کهف و رجیب برون کشیدن اون آثار باستانی رو، هفت جمجمه شکل هم آثار اون و یک جمجمه متفاوت بیرون آمد که هفت کله انسان و یک کله حیوان از دل اون برون کشیده شد. سبعتون و ثامنهم کل، این هم از مطالبی بود که دیگه روش میشد خیلی دنیای اسلام بحث کنه، اما دیگه اون سانسور رسانه‌ای که همیشه تو این مسائل علیه اسلام وجود داره دیگه نمیگذاره. قل ربی اعلم به عدتهم و ما یعلمهم الا قلیلون، این قضیه است که همگان از ظرائف و ریزکاری های اون اطلاع ندارن. پیامبر قلیلی میدونن که خداوند این دانش رو به اونها داده است. فلا تمار فیهم الا مراعا ظاهرا. پیامبر با اینها کسانی که این سخنان رو میگوین مراع نکن مگر مراع ظاهر. ایفم میاد اینجا من میخوام یه چیزی بگم رد بشم چون نکته داره استفاده اخلاقی هم داره و بعد ولا تستفت فیه منهم احدا. پایان آیه مختصری باقی ماند، انشاءالله فردا شب این رو میگیم و یه بخش دیگه از این ماجرا باقی میماند، یه مختصری از این ماجرا باقی میماند که باید فردا شب به سمع مبارک عزیزان برسانیم و این قسمت رو و بعد آیات بعدی رو تقدیم بداریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دلهای ما را به حقایق متعالی قرآنی بیش از بیش آشنا و ما را عامل به قرآن به اطرت قرار بدهد.